بسم الله الرحمن الرحیم. ما در اینجا که امشب هستیم به دنبال بحث خطابه ها که جلسه چهارم یا پنجمه؟
ششم.
در جلسه ششم بحث خطابه ها، خطابه امیرالمؤمنین علیه السلام رو به اصطلاح در حدی که معلومات اندک بنده و عقل کم بنده توضیح میدم. حضرت در اون روز جمعه ای که در زمان حکومتشون برخورد کرده بود به روز قدیر، خطبه قدیر خوندن و راجع به قدیر صحبت کردن. اول حمد شروع کردن و به اصطلاح ستایش خدا با جمله های بسیار ادبی و بسیار پرمغز و پرمعنا، و طبق معمول ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین مطالبی را در قالب الفاظ بسیار کوتاه فرمودند که رسیدیم به اینجا. فرمودند که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له شهادتی است که از اخلاص پیچیده و عبارتی که از صدق پنهان دل سرچشمه میگیره گفته میشه با اشهد ان لا اله الا الله، که چی؟ انه الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اینو زیاد تاکید میکنم، برای یه سری از بچه‌ها خوشبختانه جا افتاده که مرتب من میگم که توحید اسلام و ادیان توحید تنزیهی است، نه توحید تعطیلی است، نه توحید تشبیهی است. تعطیل دو تا واژه داره، یکی گفتن توحید ابطالی، یکی گفتن توحید تعطیلی، هر دو یه معنا داره. یعنی ابطال کنیم، بگیم مثلا خدایی نیست یا صحبت نمیتونیم بکنیم. توحید تشبیهی معناش اینه که از واژه‌هایی که خدا به کار برده ما تشبیه کنیم خدا را به موجودات دیگه. مرتب قرآن کریم و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین به توحید تنزیهی اشاره میکنن. لذا بسیاری از واژه‌ها واژه‌های سلبی است، مثل لیس کمثله شی، مثل لم یکن له کفوا احد، مثل لم یلد ولم یولد. هر چه که ما در جهان میشناسیم از ولادت و میلاد به وجود آمدند، ولی خدا نه لم یلد ولم یولد، نه زائیده و نه زائیده شده. خدا بوده بوده بوده. اینی که در داستان‌های قدیم می‌گفتن یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، این اشاره داره به این معارف فطری و توحیدی. خدا بود و هیچ کس نبود، کان الله ولم یکن معه شی. این ضرورتی که میگن وقتی خدا باشه علت باشه همه چی باید معلول باشه، اینم قبول نداریم. کان الله ولم یکن معه شی ضرورت هم میزنه، یکی هم سنخیت رو میزنه، لیس کمثله شیء. عرض کنم خدمت شما که لذا در آیین ما و دین ما اسم خدا را الله گذاشته، خود خدا، و این الله یعنی خدایی که بزرگترین بندگانشان درباره او حیران و شیدا هستند، چون با عقلشون، با اندیشهشون، با وهمشون، با حسشون نمیتونن خدا را ادراک بکنن، بلکه خدا خودش رو به ما بدون اینکه شکل خاصی داشته باشه معرفی کرده، حتی معرفیش هم شکل نداره. لذا ما خودمونم در زمان غیبت به تعبیر امام صادق علیه السلام میگیم خدایا خودتو به ما بشناسون، اللهم عرفنی نفسک. یا در دعاها میگیم یا من دل على ذاتهی به ذاته. لذا خدا را در هیچ کدوم از روایات ما و آیات قرآن نگفته، نه واجب الوجود تعبیر کرده که اینا تعبیرات فلاسفه است، نه علت العلل تعبیر کرده، گفته خدا آفریننده است، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. منتها ماها در شناختامون عادت کردیم مقایسه کنیم، چون عادت کردیم مقایسه کنیم لذا پیغمبر فرموده اینجوری بگید با زبان، زیادم تکرار کنید، بگید اشهد و الله اله الا الله، الا الله یعنی شهادت میدهم. شهادتم معنا داره، گفتم به اصطلاح یه اشاره هم بازم میکنم، شهادت یعنی با تمام وجود شهادت میدم، نه با زبان. اونی که با زبان باشه میگن اقرار، گفتار، اما وقتی میگه شهادت میدم یعنی الان با زبان میگم اما با تمام وجود آگاهی دارم، گواهی میدهم. و گواهی فرع بر آگاهی است. اگر سر چهار راه شما برسید دو تا ماشین به هم خورده باشن، پلیس از شما شهادت بخواد، میگه من گواهی نمیدم چون آگاهی ندارم، اینجا نبودم. اما اگر شما اونجا بودید میگید بله من آگاهی دارم، بودم، دیدم این چراغ قرمز رو رفت، تصادف کردم. آگاهی، گواهی فرع بر آگاهی است. اشهدو یعنی چی؟ یعنی گواهی میدهم. این گواهی میدهم که الان با زبان میگیم، یعنی با تمام وجود گواهی میدهم. وقتی با تمام وجود گواهی میدهم یعنی آگاهی دارم. کی آگاهی داری؟ از اون موقعی که و اشهدهم علی انفسهم قال الست بربکم قالوا بلا. این قرآنه. خدا تمام مردم را، خودشون رو شاهد خودشون قرار داده در اون عالم، گفته من پروردگار شما نیستم، همه گفتم بلا. بعضیا تندتر زودتر گفتن، بعضیا دیرتر گفتن که ما یادمون نیست. قرآن خبر داده. پس خداوند متعال خودش رو به ما معرفی کرده بدون شکل. الان برای اینکه بدونید بدون شکل چجوریه، یه نظیر بگم، شما خودتون خودتون هستید یا خودتون بچه‌تون هستید؟ خودمون خودمون هستیم. ما از خودمون، از خود خودمون تصویری نداریم. از بدنمون تصویر داریم، از صورتمون تصویر داریم، از قد و قوارمون تصویر داریم، ولی از خودمون تصویر نداریم. ولی میدونم خودمون خودمون هستیم. از منتون تصویر داریم؟ نه. منم که سر دارم، منم که صورت دارم، منم که دست و پا دارم، منم که چشم و زبان دارم، اما از خودمون تصویر نداریم. خداوند متعال همونطوری که ما را به خودمون و به خودمون شناسونده بدون تصویر، که تازه ما موجود مادی هستیم، فیزیکی هستیم، موجود جوهری هستیم، موجود جهانی هستیم، شناخته شده هستیم، خلق شده هستیم، خدا شکل نداره. لذا میگیم لیس کمثلهی شیئون. این شیئون یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی مثل خدا نیست. این شیئون نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، مثل اینکه گفته که کل شیء مثل خدا نیست. لیس کمثله شیء. اون وقت اینجا حضرت امیر علیه السلام میفرماید که صدق خفی و لسان صدق و اخلاص پیچیده شده در درون ما شهادت میدن که اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدن که او خالق است، او باره است. گفتم باره یعنی چی؟ یعنی اونی که بدون سابقه و متریال خلق میکنه. و المصور است، یعنی او فعلیت میده به موجودات، در حالت شدن نیست، فقط فعلیت میده. یعنی چوب را به صورت صندلی در میاره، یعنی چوب را به صورت میز در میاره. مصور یعنی این. نطفه را به صورت انسان در میاره، نطفه را به صورت علقه در میاره، علقه را به صورت مزغه در میاره، مزغه را به صورت فکسون العظام در میاره و به صورت انسان در میاره. این مصوره، صورت میده. المصور له الاسماء الحسنا. نامهای برتر و بزرگتر و زیباتر و عالیتر خدا داره. شما تا میگم که له الاسماء الحسنا، خدا اسماء حسنا داره، میگه مثل اینکه به ایشون میگیم آقای مهندس، به ایشون میگیم پدر، به ایشون میگیم پسرخاله، به ایشون میگیم پدر بزرگ، به ایشون میگیم صاحبخانه، به ایشون میگیم مدیر کل این مثلا سیستم، به ایشون میگیم، فکر میکنیم اسماء اینجوریه. نه، له الاسماء الحسنا لیس کمثله شیء. حتی در اطلاق این اسماء بر خدا چیزی مثل خدا نیست. یعنی خداوند متعال برای خودش اسمایی قرار داده که ما صدا کنیم، بگیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اما هیچ کدوم از این اسم ها مثل اسم هایی که میگم که ای صاحب خانه خوش سلیقه، ای مدیر مدیر، ای مهمون محترم، ای خرج کننده لارج و جواد، هیچ کدوم از اینها مثل اونی که برای خدا میگیم نیست. لذا لیس کمثله شیء. خدا اسم داره، اسمهای زیباتر داره، ولی مقایسه با چیزی نمیشه. تا اینجا رو گفته بودیم. از کان شیء من مشیته. همه اشیا از خواست خدا به وجود اومده. یعنی چی؟ یعنی خدا مشیت کرده، خواسته، موجودات به وجود اومده. پس موجوداتی که به وجود اومده از خواست خدا به وجود اومده، اما شبیه خدا نیست. خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیه بنفسها. خدا اشیاء را از متریال مشیت آفریده، اما مشیت را دیگه از متریال نیافریده. مشیت کیه؟ مقام نورانی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. با مشیت آفریده یعنی خدا یه متریال و ماده آفریده، از اون ماده موجودات دیگر آفریده، منتها ماده ماده فیزیکی نیست، نوره که پیغمبر اکرمه. لذا فرمود یا ابا ذر اول ما خلق الله نور و نبی یک. از جهت اینکه همه چیز از او آفریده بهش گفتم مشیت، از جهت اینکه همه چیز از او روشن شده بهش گفتم مشیت، از جهت اینکه همه چیز با او تعقل میشه بهش گفتن العقل، و اسمای دیگه هم داره به اصطلاح در خلقت اولیه. پس اینجوری له الاسماء الحسنا لیس کمثله شیء اذ کان الشیء من مشیته. هر شیء از مشیت خدا آفریده. مشیت خدا کیه؟ پیغمبره. مشیت خدا چیه؟ نوره. مشیت خدا چیه؟ عقله. مشیت خدا چیه؟ حقیقته. حقیقت واقعیتی که خدا اول آفریده پیغمبر اکرمه. فکان لا یشبهه مکونه. مکون یعنی خلق شده خدا، تکوین، کائنات که میگن یعنی هستی. ازکان فکان لا یشبهه مکونه. حالا که همه چیز از مشیت خدا آفریده شده، پس آفریده شده شبیه خدا نیست. فکان لا یشبهه مکونه. اینا همه مکون خدا هستن، کیا؟ هم مشیت، هم اونایی که با مشیت آفریده شده، تمام اینا مکون خدا هستن، یعنی خدا خواسته اینا باشن، پس شبیه خدا نیستن. و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. خیلی عجیبه، هم حضرت زهرا در خطبه فدک، هم حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قدیر خودشون، اولین صفتی که برای پیغمبر گفتن چیه؟ عبده. برای اینکه تمام تلاش پیغمبران اینه که مردم رو تربیت کنن به عبودیت و بندگی. عبودیت یعنی چی؟ العبودیت و جوهرتون، امام صادق علیه السلام میفرمان العبودیت و جوهرتون. عبودیت یه گوهریست. چیه گوهر؟ کنهوها الربوبیه. میخوای عبودیت رو تعریف کنم؟ عبودیت یعنی ربوبیت کامل خدا بر این بنده. کنهوها یعنی درونش، یعنی فلزش، یعنی استراکچرش، یعنی حقیقتش، یعنی جوهرش ربوبیت خداست. العبودیت و جوهرتون. عبودیت و بندگی یه گوهریست که کنهوها الربوبیه. میفرماد و اشهد ان محمدن عبده صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. بین عبد و رسول یه حلقه واسطه هست که اون حلقه رو نگفته چون روشنه. یعنی باید اینجوری میگفتش که امیرالمومنین علیه السلام و حضرت فاطمه و اشهد ان محمدن عبده و نبیه و رسوله. چون اول عبده، بعد چی میشه؟ خبر میگیره از عالم غیب. کسی که از عالم غیب خبر میگیره، تحصیل میکنه، دکترا میگیره، میشه نبی. وقتی دکتراشو گرفت بهش میگن که برو به دیگرانم بگو، میشه رسول. رسول یعنی مأمور و فرستاده و ابلاغ کننده، و نبی یعنی خبردار. سوره نبع یعنی چی؟ یعنی خبر. یسالون عن نبع العظیم، از خبر بزرگ. نبی یعنی خبردار از عالم غیب. لذا اینجا که شهادت میده که پیغمبر عبد اوست و رسول او، چون در رسول نبی در محتواش خابیده، یعنی مسلمه. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی ما یه سکه داشتیم، ربع سکه هم داریم. وقتی یه سکه داشتیم، نصف سکه هم داریم. اینجا رسول وقتی تعبیر میکنم، امیرالمومنین اینجوری تعبیر میکنم، حضرت زهرا، یعنی هم نبی هم رسول، هم خبردار هم فرستاده است. استخلصه فی القدم على سائر الامم الا علم منه انفرد عن التشاكل و التماثل من ابناء الجنس. الله اکبر. امیرالمومنین علیه السلام میفهمه پیغمبر یه مشخصه ای داره، مشخصش چیه؟ همگون نداره، همسان نداره، همردیف نداره، بزرگتر از همه است. این امیرالمومنین علیه السلام میفرماید. و لذا پیغمبر اکرم خلقتش با خلقت جهان به صورت هرمیه. هرمی یعنی رأس هرم و مخروط یه نقطه است که اون نقطه جامع تمام بدن و قاعده و تنه هرم هست، اما در رأس قرار گرفته، همه رو داره. یعنی پیغمبر در واحد بودنش همه چیو خدا بهش داده، ولی کسی شبیه پیغمبر نیست. لذا میفرماد استخلصه فی القدم. قدم یعنی در اول بلا اول، در اون موقعی که پیغمبر آفریده شده، موقعی که نور پیغمبر را آفریده، استخلصه یعنی او را زلال آفریده، خالص آفریده، نور خالص. و استخلصه فی القدم علا سائر الامم، بر تمام امتها، امتها یعنی امت یهود، امت نصارا، امت زرتشت، تمام پیغمبران ترجیح داده و خالص کرده و در رأس هرمه. علا علم منه، خدا علم داشته و میدونسته که چیکار کنه. یعنی خدا همینجوری نیافریده پیغمبر رو به عنوان رأس هرم. علا علم منه، روی علمی که از خدا بوده، انفرد عن التشاکل و التماثل من ابناء الجنس. جنسش جنس انسانه، ولی منفرد است و یکتاست از همشکل بودن و مثل بودن فرزندان انسان، که خودش هم انسانه ولی همشکل و همجنس اونا نیست. یعنی میخواد بگه که ضمن این که از ابناء جنسه ولی شکل اونا نیست، از تمام اونها بالاتره. و انتجبهو آمرن و ناهین انه، او را انتخاب کرده. اولین امر و نهی که خدا کرده به پیغمبر کرده. کدوم امر رو کرده؟ امر کرده که بنده باش، امر کرده نبی باش، امر کرده رسول باش. اون موقعی که به هیچ پیغمبری نه امر کرده، نه نه کرده، نه تکلیفی بوده. لذا میفرماید که انتجبهو، یعنی او را نجیب قرار داده، انتخاب کرده، برگزیده کرده، آمرن به او امر کرده و ناهیان ان نه کرده از او. اقامه فی سائر عالمه فی الاداء مقامه، او را برپا کرده در همه عوالم که این مقامی که داره اداء عبودیت و بندگی کنه. یعنی اولین کسی که بندگی کرده و اداء تکلیف کرده و وظیفه کرده پیغمبر اکرم بوده. خیلی عجیبه این. یعنی این تعبیرات رو استثناست که امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومتش بعد از 25 سال مظلومیت و محرومیت اینها رو فرموده. فیسا در تمام عالمش او رو برپا کرده در اداء مقام او. یعنی همه موجودات باید مقام پیغمبر رو بشناسن و ادا کنن. با اجازتون به عنوان دعای چند جمله هم، چون میخوام راجع به امام حسین عرض کنم. چطوره؟ نگم؟ به روح امام حسین و حضرت عباس و حضرت زین العابدین صلوات خط کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه دونه حدیث درباره امام حسین علیه السلام بخونم. تیمونم و تبرکن. ما واقعش اینه که راجع به امام حسین علیه السلام نسبت به ائمه دیگه بیشتر شنیدیم و خوندیم و میدونیم، اما بیشتر درباره شهادتشون و عاشورا و روزه اینا میدونیم، از معارفشون کم اطلاع داریم. حالا من یه دونه روایت میخونم. مرحوم نویسنده دائرة المعارف دوم، اسمش چیه جواد جون؟ مجلسی دیگه، مجلسی، محمد باقر مجلسی، نویسنده دائرة المعارف دومه، جلد 43، 44 و 45ش راجع به امام حسن و امام حسین علیه السلامه. جلد 43 و 44 مشترک بین امام حسن و امام حسینه، نصف جلد 44 و همه جلد 45 مخصوص امام حسین علیه السلامه. بحثای فوق‌العاده‌ای داره. یه چیزی رو که خدمتتون عرض بکنم، ما فکر میکنیم که موضوع بندی، کلاس بندی، فایل بندی، ساب فایل داشتن، فولدر داشتن مخصوص این زمانه. ما میبینیم 400 سال پیش مجلسی تقسیم بندی و فهرست بندیش فوق‌العاده است. 1100 سال پیش، 200 سال پیش مرحوم کلینی قوغا کرده در فصل بندی و موضوع بندی. یکی از کارهایی که اینا کردن، وقتی مطالب توی احادیث متفرق زیاد بوده نمیتونستن یه عنوانی بهش بدن. مثلا یه روایتی بوده، مثال میزنم، هم راجع به خدا بوده، هم راجع به جبر و اختیار بوده، هم راجع به مثلا معاد بوده، هم راجع به امامت بوده، هم راجع به اخلاق بوده، هم راجع به نماز بوده. خب اینو نمیتونستن عنوان بذارن که این عنوان مثلا در کدوم فصله، چون باب توحید جدا بوده. باب اینو گذاشتن باب نوادر. ببین چقدر قشنگه، نوادر یعنی کمیابها، ارزشمندها. قوغا کردن در فصل بندی. اون وقت ایشون در بهار 44 صفحه 217 باب 28 یه بابی رو باز کرده، آیاتی که از زبان ائمه تعویل شده به وجود امام حسین. چی گفتم شده آی مهندس؟
تعویل شده،
نه تفسیر. دقت کنید، آیاتی که تفسیر میشه راجب ائمه باید ظاهرش راجب ائمه چیزی داشته باشه که مثلا بگیم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اینا تفسیرش راجب ائمه است. اما آیات دیگری هست که تفسیرش با تعویلش با همدیگه ظاهرش همسنخ نیست. ائمه فرمودن اینا تعویل شده به وجود ائمه. تعویل مثل چی؟ مثل تعویل خواب. مثلا آدم در خواب میبینه که یه کسی رو میبوسه، این علامت محبته. در خواب میبینه که یه کسی بهش آب میده، شیر میده، محبت میکنه، این علامت علمه. اینو میگن تعبیر خواب یا تعویل خواب. اون وقت اینجا ائمه تعویل کردن. حدیث اول رو میخونم از تفسیر عیاشی. تفسیر عیاشی مال کیه؟ 12.5 قرن پیشه. جز اولین تفسیراست، تفسیر کامل هم نیست، تا وسطهای سوره نساء ظاهرا اینجوری که یادم میاد اومده و فوق‌العاده بوده، از اصحاب ائمه بوده، تفسیر نوشته. ایشون از تفسیر عیاشی نقل کرده. از کی؟ از ادریس مولان لعبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر آزاد شده او بوده. او میگه عبدالله ابن جعفر ادریس که مولای عبدالله ابن جعفر و آزاد شده است، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که یعنی چی؟ میگه چی؟ میگه فی تفسیر هذه الآیه، وقتی که اون آیه رو تفسیر میکرده حضرت، ضمنش تعویلش هم گفته. تعویلش یعنی تحقق خارجی و ماکت این آیه در بیرون کیست؟ آیه چیه؟ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم مع الحسن. آیا نمیبینی پیغمبر به کسانی که گفته شده به اونها دستاتونو ببندید، باز دارید، کفیت بکنید، یعنی دستاتونو دراز نکنید، نگیرید، یعنی دستاتونو ببندید وایسید، یعنی این کارو انجام ندید. کف ایدی، کف نفس، یعنی انسان چیزی رو که دلش میخواد یا میخواد انجام بده انجام نده. این آیه مع الحسن فرمود که در تفسیر این آیه، تعویل این آیه برمیگرده به امام حسن علیه السلام. امام حسن علیه السلام میتونست حکومت تشکیل بده، میتونست جنگ کنه، اما دست نگه داشت به صلاح شیعه و خون شیعه، کفیت کرد، دستش رو نگه داشت از جنگ با معاویه. و اقیم الصلات فلما کتب علیهم القتال مع الحسین. نماز به پا دارید. موقعی که برای مردم جنگ، حکم جنگ اومد، حکم جنگ وقتی اومد در زمان پیغمبر اومد، اما تعویل این کیه؟ تعویل این امام حسین علیه السلام مع الحسین علیه السلام. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. وقتی حکم جنگ اومد، مردم گفتن خدایا چرا برای ما حکم جنگ آوردی که با پیغمبر بریم جنگ کنیم؟ این تفسیرشه. لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا ما رو تأخیر ننداختی به زمانهای نزدیک بعد؟ منظور از الى اجل قریب الى خروج القائم علیه السلام. اللهم صل على محمد. اجل قریب یعنی زمانی که به زودی خواهد آمد، که منظور خروج حضرت امام زمان علیه السلامه. فإن معه نصر و ظفر، همراه با امام زمان است نصر و ظفر، یعنی هم یاری و هم غالب شدن. پس اونی که نوشته که فلما کتب علیهم القتال، یعنی با امام حسین علیه السلام همراه بشین جنگ کنین. گفتن خدایا چرا برای ما جنگ رو نوشتی؟ چرا ما رو تأخیر نکردی تا خروج امام زمان اون موقع جنگ کنیم؟ قال الله، خدا فرمود دوباره قل متاع الدنیا قلیلون، والآخرتو خیر لمن اتقا. بگو که زینت‌های دنیا، اشیاء دنیا کم است و زمانش کمه و آخرت بهتر است برای کسانی که تقوا پیشه کنند. پس می‌بینیم این آیه کریمه که از امام صادق علیه السلام نقل شده، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، این قسمتش مال امام حسنه. اقیم الصلاة فلما کتب علیهم القتال، تعبیلش امام حسین علیه السلامه. ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، تعبیلش درباره امام زمان علیه السلامه. خدا فرمود قل متاع الدنیا قلیل و الاخرتو خیر لمن اتقا. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.